فرمودن میخواستنم برای ما مکتوب کنن ولی منافقین نگذاشتن. چی فرمودن؟ انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی ما انتمسکتم به امالن تزلو ابدا. خیلی عجیبه آی مردم، اگر میخواهید دچار وسوسه های شیاطین جن و انس نشید، از قرآن و اطرت جدا نشید. اگر از قرآن اطلاق جدا شدید، این مریضی وسوسه دوچارش میشید. برای چی؟ الان به عنوان مثال من میخوام یه کاری رو انجام بدم. خب اگر اومدم سراغ قرآن، تکلیفمو از قرآن پرسیدم، خب آدمی که تکلیفشو پیدا کرد دیگه مشکلی نداره که. آمدم از ولایت در زمان اهل بیت، از خود اهل بیت در زمان غیبت از علما و ولی فقیه تکلیفمو پرسیدم. خب کسی که تکلیفشو بپرسه که راحت، مشکلی نداره. اما کسی که از قرآن تکلیفشو نپرسیده، کی بچه‌هامون عروس داماد کنیم، نیومده بپرسه. از قرآن و اطرت علما نیومده بپرسه. الان اونایی که بچه‌هاشون عروس داماد نکردن، به موقع عروس داماد نکردن، گرفتار وسوسه شیاطین شدن. دخترها سنا رفته بالا، پسرها سنا رفته بالا، توقعها رفته بالا، به قول معروف خیلی کلاسشون رفته بالا، دچار وسوسه شدن. دختره براش خواستگار میاد قبول نمیکنه، شاید ایشالله اینجوری نباشه. پسره میرن براش خواستگاری قبول نمیکنه. چرا؟ چون وسوسه داره اذیتش میکنه. اما اگر میرفتن سراغ قرآن و اطرت، تکلیف ازدواجشون رو میپرسیدن، تکلیف زندگیشون رو میپرسیدن، کسی که مشقشو میدونه که کسی نمیتونه وسوسش کنه. دانش آموزی که مشقشو نمیدونه، شیطونا وسوسش میکنن. راه دوم علاج وسوسه های نفس اماره و وسوسه های شیطان اینه که بریم سراغ دین، بریم سراغ ولی خدا، تکلیفمونو بپرسیم. آیش هم اینه. راه دوم چیه؟ پناه بردن به دین خدا، پناه بردن به ولی خدا. امروز پناه بردن به روحانیت و ولایت. بیام تکلیفمونو بپرسیم با این آیه قرآن، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. برادرها، خواهرها، همه من و شما، از من طلبه گرفته تا تک تک شما، برای تکالیفمون موندیم. اگر میخواهیم شیطون اذیتمون نکنه، برای تکلیفمون پناه ببریم به دین خدا، پناه ببریم به ولی خدا. دین خدا و ولی خدا تکلیف ما رو روشن میکنه، دیگه آدم دچار وسوسه نمیشه. ببخشید یه مثال خیلی ساده بزنم. شما یک وسیله برقی گرفتید، میخواد به هم وصلش کنید. دخترتون، پسرتون میگه مامان، بابا، این دفترچه رو باز کنید، قطعا گفته این پیچ رو کجا ببندید، این مهره رو کجا بذارید، این قطعه رو کجا بگذارید، راهنماییتون میکنه. اما کسی که دفترچه راهنما استفاده نمیکنه، برای بستن یک پیچ هم سرگردون میشه. شیطون دنبال آدمای سرگردون میگرده. هر کی سرگردون بشه، شیطون براش برنامه ریزی میکنه. لذا داروی پرهیز از وسوسه های شیاطین جن و انس، اینجوری من میگم، پرسش قبل از عمل، نه بعد از هچل. یادگاری داشته باشید از بنده. یه بار با هم بگیم، پرسش قبل از عمل، نه بعد از هچل. الان مردم معمولا میان سراغ ما، ولی کی میان؟ بعد از هچل. بارها شده خانم آقا دویده دنبال ما، حاج آقا به دادمون برسید. چی شده؟ بچه‌م افتاده زندان. الان ما کلی زندانی مهریه داریم، کلی زندانی دیه داریم، کلی زندانی چک داریم، کلی زندانی معاملات غلط داریم. خب چی شده مادر؟ برای چی بچه‌ت افتاده زندان؟ برای مهریه حاج آقا. چند تا بوده؟ 600 سکه بهار آزادی. گفتم الان چکار کنم؟ دید که نمیشه. گفت هم شما آخوندا به چی درد میخورید پس؟ گفتم میدونیم آخوندها بزرگتر از ما، مراجع بزرگتر از اونها، ائمه معصومین به چه درد میخورن؟ ما به این درد میخوریم. برای که شیطون تو رو وسوسه نکنه، او زمانی که میخواستی مهریه رو بنویسی میامدی سراغ ما. ببینید خانم و آقایی که نمیدونه تکلیفش تو مهریه، شیاطین جن و انس وسوسهش میکنن. یکی میگه تاریخ تولدش بگذار، یکی میگه تاریخ تولد شمسی بگذار، قمری بگذار، میلادی بگذار، یکی میگه بابا همه وسوسهتون میکنن. کسی که تکلیف خونه سازیشو بلد نیست شیاطین اذیتش میکنه، کسی که تکلیف مهریه نوشتنو بلد نیست اذیتش میکنه، کسی که تکلیف عروس داماد کردن بچه‌هاشو بلد نیست شیاطین اذیتش میکنن. ولی کسی که اصلا به مردم میگه من کاری به شما ندارم، من تکلیفمو میرم از روحانیت میپرسم، این نمیتونه شیطون اذیتش کنه. پس راه اول درمان وسوسه ها استعاذه، پناه بردن به خدا. راه دوم دینداریه، پناه بردن به دین خدا. پیغمبر وصیت کردند اگر پناه ببرید به قرآن و عترت و ولایت، اصلا دچار وسوسه های شیاطین جن و انس نمیشوید، اصلا دچار وسوسه ها نمیشید. سومین راه هم بگم حرفمو جمع بکنم. اما داروی سوم، حواساتون با من باشه، داروی اول استعاذه، داروی دوم پناه بردن به دین خدا و دیندار شدن، پرسش قبل از عمل نه بعد از هچل. داروی سوم درمان وسوسه ها پناه بردن به استغفار است، پناه بردن به استغفار است. باز بریم تو سیره رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از کارهای روزانه پیغمبری که خلاصه عالم خلقت است، روزانه 70 مرتبه استغفار میکردن. پیغمبر پناه به استغفار میآوردن. آیه 33 سوره انفال میفرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. مادامی که شما اهل استغفار باشید، مشمول عذاب شیطان قرار نمیگیرید. وجود نازنین پیغمبر فرمودن الا اخبرکم بداءکم بدواءکم، داءکم الذنوب و دواءکم الاستغفار. میخواید بهتون بگم بالاترین درد جامعه ما چیه و داروش چیه؟ پیغمبر خدا دارن میفرمایند درد جامعه شما گناهان شماست و داروی شما استغفار است. هممون میتونیم الان حداقل یک بارشو با هم بگیم، همه با هم بگیم استغفر الله ربی و اتوب الی. روزی 70 مرتبه استغفار رو بیاد تمرین کنیم، عادت کنیم تو زندگیمون استغفار داشته باشیم. مادامی که ما استغفار کنیم شیطان نمیتونه به ما حمله کنه، دژ سپر محافظه. خدایا توفیق پناه بردن به خودت، توفیق پناه بردن به قرآن و عترت و ولایت، توفیق پناه بردن به استغفار به همه ما عنایت بفرما. خدایا حب دنیا را از دل همه ما بیرون بفرما. خدایا توفیق معامله با خودت، توفیق معاوضه با بهشتت و توفیق بزرگ کردن و جاودانه کردن خودمون رو به ما عنایت بفرما. به ما توفیق بندگی و طاعت و ترک معصیت و خدمت به مخلوقاتت عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد المصطفى، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء والحسن الرضا، والحسن الرضا. الحسين المصفى والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابح الدجى وأعلام الهدى ومنار التقى والعروة الوثقى والحذر المتين والصراط المستقيم اللهم وصل على وليك المحيي سنتك وحجتك على خلقك وخليفتك في أرضك وشاهدك على عبادك اللهم أعز نصرك ومد في عمري وزين الأرض بطول بقائي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. ساعت 2:41 است. از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم و از شما بزرگواران دعوت میکنیم با زلال تاریخ همراه باشید که در این برنامه بررسی تحلیل تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه رو خواهیم شنید از زبان دکتر جباری.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم و واکاوی و بررسی میکنیم حوادث تاریخی صدر اسلام رو. همچون برنامه‌های گذشته مفتخریم که در این برنامه هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و پژوهشگر تاریخ اسلام باشید. جناب جباری سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور حضرت عالی و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه و آرزو می‌کنم همواره موفق و سربلند باشن و مشمول عنایات خاص خداوند متعال در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. حدود 30 دقیقه با برنامه زلال تاریخ همراه ما باشید. در آغاز برنامه صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر دست زمانه میان ما و دوران زندگی پربرکت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم جدایی افکند، اما به برکت گزارش‌های تاریخی که از اون زمان به دست ما رسیده، داریم همراه با پیامبر در سال 10 هجری زندگی می‌کنیم. در برنامه‌های گذشته رسیدیم به حجۃ الوداع، یا بهتر بگیم حجۃ البلاغ، و زمینه‌هایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشتن فراهم می‌کردن برای اینکه ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو ابلاغ بکنند. در برنامه گذشته جناب استاد جباری به طرح این موضوع پرداختن که ما در برنامه زلال تاریخ قرار هست موضوع قدیر رو از چه ابعادی بررسی بکنیم. ابعاد تاریخی، قرآنی و حدیثی در دستور کار ما قرار خواهد گرفت و جناب استاد جباری خیلی کوتاه اشاره کردن به این موضوع و در واقع پاسخ کوتاهی دادن به این سوال که این که گفته میشه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خوف داشتن، میترسیدن از این که موضوع ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام رو به مردم اعلام بکنن، ماجراش چی بود؟ اصلا واقعا خوفی بود، ترسی در کار بود یا نه؟ که حالا ضمن دو گزارش که از منابع اهل سنت و شیعه به اون پرداختن به این موضوع اشاره کردن، اما جناب استاد جباری فکر میکنم هنوز جا داره که در این باره بیشتر صحبت بکنیم، اگر که باز هم گزارش های تاریخی هست که در این باره نقل شده و به دست ما رسیده خوشحال میشم از زبان شما باشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه موارد دیگر رو عرض بکنم، ارجاعی بدم از عزیزان شرمنده رو به منبعی که این موارد رو خوب تعدادش رو جمع کرده، همین کتاب از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله از جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی جلد 31
بله
صفحه 170. عزیزان شنونده مستحضر هستن، این کتاب 35 جلد هست و مجموعه است تحلیلی اجتهادی از تاریخ صدر اسلام و عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله تا رحلت اون حضرت. در جلد 31 که در حقیقت میپردازه مسئله قدیر، همونطور جلد 32 ادامه همین بحثه، صفحه 170 با عنوان امثلتون و شواهد، حدود 12-13 نمونه و شاهد از منابع شیعه و اهل سنت ایشون نقل میکند، دال بر در پاسخ به همین سوالی که اشاره فرمودید که این که گفته شده پیامبر اکرم نوعی خوف داشت، نگرانی داشت، دغدغه‌ای داشت اون حضرت که مبادا ابلاغ ولایت رسمی امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیامدهایی داشته باشد، آیا واقعیت داره یا خیر؟ به دو سه نمونش در برنامه قبل اشاره کردم، نقلی از مرحوم تبریزی صاحب تفسیر معروف مجمع البیان آوردم که ایشون تعبیرش نسی قدش تهرت روایات، می فهمن روایات مشهور از امام باقر به امام صادق علیه السلام که خداوند متعال وقتی امر کرد جانشینی امیرالمؤمنین رو پیامبر اکرم ابلاغ بکند، فکان یخاف و ان یشق ذلک علی جماعت من اصحاب پیامبر، نوعی خوف داشت که گروهی از اصحابش بر نتابند این رو. در ادامه از حاکم حسکانی، از شواهد و تنزیل حاکم حسکانی نقل کردم که از علمای اهل سنت هست، ایشون دو سه تا نقل با همین مضمون داره که پیامبر اکرم با نگرانی به محضر الهی عرض میکنه یا به جبرئیل، فرماد که ان قومی قریب و عهدن بالجاهلیه، قوم من قریب العهد به دور جاهلیت هستن، درشون تنافس و فخر و گردن کشی اینها هست، میترسم که اینها نپذیرن مسئله رو. یا مثلا به نقل از ابن عباس، باز حاکم حسکانی نقل میکند که ابن عباس میگه پیامبر در غدیر خم ضمن خطبشون طور فرمودن که ان الله ارسلنی الیکم برسالتن و اینی ضقت به ها ذرعا، خداوند این مأموریت رو من داد اما من خوفی داشتم از بیانش، مخافت ان تتهمونی و تکذبونی، از خوف اینکه شما من رو متهمم بکنید، تکذیبم بکنید، که در برنامه قبلم به اون زمینه اتهام اشاره کردم، چون امیرالمؤمنین داماد پیامبر بود، پسر عموی حضرت بود، یه سابقه قرب و نزدیکی با حضرت داشت، متهم می‌کردن کافی بود در بین مردم پخش کنن که محمد صلی الله علیه و آله هم خیشانش رو مقدم کرده بر دیگران و مثلا دامادش آورد جانشین خودش کرد و اینها. و یا مثلا نقل دیگری هست در کتاب الدر المنثور، در المنثور سیوطی، کتاب تفسیری معروف اهل سنت هست، در منابع دیگری هم آمده، مثلا تفسیر مجموع بیان خودمون همین رو نقل کرده، در تفسیر آلوسی هست، در تفسیر روح المعانی عرض کنم که هست و منابع دیگر مثل نور الصقلین و اینها، از ابن عباس و جابر ابن عبدالله انصاری نقل شده که قالا، اینا گفتن امر الله تعالی محمد صلی الله علیه و آله ان ینسب علی للناس، خداوند پیامبر رو مأمور کرد که علی علیه السلام رو منصوب بکند برای مردم به عنوان امام و جانشین، فیخبرهم به ولایته فتخوف النبی ان یقول حابا ابن عمه، پیامبر میترسید که بگن ببین پسر عموش مقدم کرد بر دیگران و ان یطعنوا فی ذلک طعن وارد کردن به پیامبر در این ارتباط، لذا این آیه نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. روایت دیگری هست باز جابر بن عبدالله انصاری که این رو باز مرحوم عیاشی در تفسیر خودش نقل میکنه از تفاسیر روایی معروف شیعه است در قرون اولیه بعد از ایشون، مرحوم تبرسی در مجمع البیان نقل میکند. در منابع تفسیر اهل سنت هم مثل روح المعانی، تفسیر ثعلبی، همطور در کتاب ابن مغازل امثال اینها آمده با این مضمون. جابر بن عبدالله انصاری میگه ان رسول الله صلی الله علیه و آله نزل به خم فتنح الناس عنه و نزل معه علی بن ابی طالب فشق على النبی تأخر الناس فامر علی فجمعهم. خیلی عجیبه، میگه پیامبر اکرم در قدیر خم نازل شد، تنح الناس عنه، مردم کناره گرفتن از پیامبر. منظور از الناس کیه؟ این تنح الناس عنه، الناس کیا هستن؟ بدنه عمومی اون حاجیان، یعنی یه گروه خاصی هستن، قاعدتا باید اینها باشن، اون رؤوس و برحال مخالفین و افرادی که به نحوی حسادت می‌ورزیدن نسبت به امیرالمؤمنین.
بله.
اینها و نزل معه علی بن ابی طالب و امیرالمؤمنین هم اونجا همراه پیامبر پیاده شد در اون سرزمین. فشق علی النبی تأخر الناس، بر پیامبر سخت آمد اینکه برخی از مردم دارن کناره میگیرن. فامر علی فجمعهم، به علی امر کرد که اعلام بکند و اینها رو جمعشون بکند. فلما اجتمعوا قام فيهم، وقتی جمع شدن پیامبر ایستاد در میان اونها. متوسدن علی یا ید علی ابن ابی طالب، در حالی که دست علی علیه السلام رو گرفته بود. فحمد الله و اثنا علیه ثم قال حمد الهی و ثنا به جا آورد و فرمود. این جمله که از میکنم جمله بسیار مهمی است، جمله کلیدی است که در منابع متعدد این تعبیر آمده و پیام داره. فرمود ایها الناس انه قد کرهت تخلفکم عنی حتی خویل الی، ای مردم من خوش نمیدارم تخلفکم عنی، این که از فرمان من متخلف هستید. حالا منظور پیامبر اکرم آیا همین هست که در قدیر رخ داد طبق این نقل، که اینها خیلی جمع نمی شدن برای شنیدن سخن پیامبر، یا نه اشاره میکنه به همون چه که در عرفات و منا و اینها رخ داد که
درست.
زمینه رو خواستن مانع بشن که فراهم بشه برای ابلاغ ولایت علی.
بله.
این تعبیر رو از دان شنونده دقت بفرمایید، انه قد کرهت تخلفکم عنی، با این صراحت این تعبیر رو سرچ هم بکنن در منابع حدیثی، تو بسیاری از منابع این تعبیر آمده، قد کرهت تخلفکم عنی، پس پیداست یک تخلفی بوده در میان اون جمع نسبت به فرمان پیامبر. حتی خویل الی، این باز جمله نشان اوج مظلومیت پیامبر و اهل بیت اون حضرت که میگه حتی در حدی که بر من چنین تصور شد، خیالم این هست که انه لیس شجرتون ابغض الیکم من شجرت تلینی، در حدی که بر من گویا این تصور پیش آمد که هیچ درختی، شجره ای مبغوزتر نزد شما از اون شجره ای که بعد از من به دنبال من خواهند آمد، یعنی اهل بیت من، وجود نداره. این واقعا نشان مظلومیت پیامبره که یک چنین برخوردی رو میبینه در میان این جمعیت و اینجا صریحا هم اعلام میکنه. این تعبیری که عرض کردم ببینید در منابع متعددی آمده، مجمع البیان مرحوم تبرسی جلد 3 صفحه 223، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 331، همونطور در شواهد و تنزیل آمده، اقبال الاعمال ابن طاووس آمده، تفسیر روح المعانی از تفاسیر اهل سنت اومده، تفسیر ثعلبی همینطور در مناقب ابن مغازلی و آثار متعدد دیگری این تعبیر اومده.
خیلی متشکرم جناب استاد جباری، اگرچه خیلی خوشحال بودیم و هستیم که همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله داریم پیش میریم و داریم میرسیم به اون ماجرای بسیار شیرین قدیر، اما واقعا این جملاتی که خوندید دلمون رو شکست که کار به کجا برسه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله این بیان بسیار بسیار تأسف‌بار رو بفرمایند. ممنونیم از شما و سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که همراه برنامه زلال تاریخ هستید. انشالله در ادامه باز هم در خدمت شما خواهیم بود و دعوت میکنیم شما هم ما رو همراهی بفرمایید.
کیست وصی نبی؟ آن که ولی خداست. کیست ولی خدا؟ او علی مرتضاست. کیست وصی نبی؟ آن که کنار نبی، نغمه وحیش به گوش، در دل قاره هراس. حیدریم حیدری، حیدریم حیدری، حیدریم حیدری، حیدریم حیدری.
السلام علیک یا مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، یا امیر المؤمنین. از رادیو معرف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم که در ادامه برنامه با ما همراه باشید. جناب استاد جباری، نمیدونم اگر مصادیق دیگری از موضوع اون نگرانی که پیامبر خدا داشتن در خصوص معرفی امیرالمؤمنین به عنوان جانشین بعد از خودشون، اگه بازم هست برامون بفرمایید. حالا یک بار دیگه هم شاید بد نباشه منبع رو برای شنوندگانی که از این لحظه به جمع اضافه شدن باز هم ذکر بفرمایید.
بله، مجدداً اینجا عرض میکنم این مجموعه مواردی که دارم عرض میکنم از کتاب الصحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله از استاد محقق تاریخ پژوه معاصر جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی در جلد 31 این کتاب صفحه 170 به بعد با عنوان امثلتون و شواهد، حدود 13 فکر کنم نمونه ایشون از این شواهدی که دارم عرض میکنم داله بر این که فضای ملتهبی بوده و جوری که پیامبر اکرم احساس خوف میکرده از اون شیاطینی که در لابلای این جمعیت بودن و با القاعات خودشون فضا رو ملتهب کنن به این شکل که بگن محمد صلی الله علیه و آله، عرض میکنم پسر عموش رو از روی جانبداری و خیش ترجیح خیشان در حقیقت بر ما میخواد امیر بکند و یک چنین القاع شبهه‌ای بکنن، مخالفت بکنن و کار از دست پیامبر در بره به تعبیری. لذا دنبال یک اطمینان خاطری بودن که فضا در اختیار پیامبر همچنان باقی بماند بعد از اینکه ابلاغ ولایت علی رو کردن، فضا از دست در نره.
بله.
و این در قدیر ممکن شد و اونجا با اطمینانی که خداوند با نزول آیه 367 سوره مائده، اون تعبیر آخر آیه والله یعصمک من الناس، داد به پیامبر، پیامبر با اطمینان خاطر ابلاغ کرد. در روایت پیشین که عرض کردیم دیدیم که حتی اونجا هم حاضر نبودن گویا بعضی جمع بشن دور پیامبر، حتی اونجا هم دارد که فتنح الناس عن، دور شدن از پیامبر و پیامبر به امیرالمؤمنین فرمود جمعشون کن و وقتی جمع شدن پیامبر اون تعبیر فرمود انه قد کرهت تخلفکم عنی. نمونه دیگر بخوام عرض بکنم به نقل از کتاب مناقب علی ابن ابی طالب ابن مغازلیس از علمای اهل سنت، هم تو در برخی از منابع خودمون هست، مثل احتجاج مرحوم تبرسی، الیقین ابن طاووس، تفسیر نور الثقلین از تفاسیر روایی شیعه و همینطور تفسیر صافی و اینها، این روایت نسبتا مفصل خلاصش عرض میکنم که وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله مأمور به نصب امیرالمؤمنین علیه السلام شد، دارد که خشی رسول الله صلی الله علیه و آله من قومه و اهل النفاق و الشقاق ان يتفرقوا و يرجعوا جاهلیه، میترسید این منافقین و اهل شقاق و نفاق اینها متفرق بشن برگردن به همون دوره جاهلیت. لما عرف من عداوتهم و لما تنطبی علیه انفسهم لعلی من العداوت و البغضا، بغض اینها رو چون پیامبر میدانست نسبت به امیر المؤمنین لذا احتیاط میکرد پیامبر. و سأل جبرائیل ان یسأل ربه العصمت من الناس، از جبرائیل پیامبر اکرم تقاضا کرد که از خداوند اسمت من الناس، یعنی اطمینانی در حقیقت یک ضمانتی نسبت به این کید شیاطین خداوند بده به پیامبر. روایت در ادامه میگه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله منتظر این مسئله بود حتی بلغ مسجد الخیف، یعنی طبیعتا میدونید که در عرفات مأمور به این شد، پیامبر اونجا ابلاغ نکرد، منتظر شد در مسجد خیف. جبرئیل در مسجد خیف آمد فامره به ذلک مره اخرى اما ولم یاته بالاسمه، اونجا اون تعبیر والله یعصم که من الناس و جبرئیل نگفتن اون. ثم جاء مره اخرى في كراع الغميم، پیامبر ادامه مسیر دار رسید به منطقه كراع الغميم، یک موضع بین مکه و مدینه، و امره به ذالک ولکن نهولم یعتهی بالعصمه. باز اونجا امر کرد اما اون اطمینان خاطری که در اون آیه آمده بود هنوز ابلاغ نشده بود، لذا باز پیامبر صبر کرد. ثم لما بلغ غدیر خم جاءه بالعصمه، در غدیر خم و الله یعصمه که من الناس نازل شد و لذا پیامبر اکرم ابلاغ کرد. فخطب صلی الله علیه و آله الناس، پیامبر خود بخوان در غدیر و این چنین فرمود: ان جبرئیل هبط الیه ثلاث مرات، خبر داد که جبرئیل سه بار بر من نازل شده به اینکه نصب کنم علی رو به عنوان امام و ولی برای مردم. و بعد میفرماد که و سألت جبرائیل ان یستعفی لی عن تبلیغ ذلک الیکم ایها الناس، از جبرئیل خواستم از خداوند بخواد من عفو بکند از این ابلاغ. لعلمی به قلت المتقین و کثرت المنافقین، چون میدانم متقین کمن در میان شما، منافقین زیادن. به ادغال الآثمین و خطل المستهزئین.